زاد و تقابل تاریخشون به کشورهای عربی. هرچی که این کشورهای عربی کوچکتر باشن و قدرت کمتری داشته باشن، طبیعیه که برای امنیت اسرائیل مفیدتره. در این حال کردستان عراق با توجه موقعیت جغرافیاییش در کنار مرز ایران میتونه مثلا یک پایگاهی باشه، یک نقطه اتکایی باشه برای اسرائیلی ها که بتونن بعضاً با ایران هم مقابلات دیپلماتیک بکنن یا از اونجا اقداماتی را علیه ایران انجام بدن، همونطوری که ایران مثلا در سوریه یا در لبنان میتونه این کار علیه اسرائیل انجام بده. از این زاویه ها هم اسرائیل خب خیلی فکر میکنن که سود دارن که یک کشور کردی متحد به خودشون ایجاد بشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. در ساعت گذشته یک خبر تمام رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی رو به خودش اختصاص داده بود و اون تحولات مربوط به مهدی کروبی بود که در پی اعتصاب غذا به بیمارستان رفت. بابک غفوری آذر همکارم این خبر رو به دقت در ساعت گذشته دنبال کرده، یک بار دیگه با ما همراه هست در استودیو خبر رادیو فردا تا از آخرین تحولات این خبر بگه. بابک،
درسته همونطوری که در آخرین صحبتی که با هم داشتیم اعلام کردیم، اعتصاب غذایی آقای کروبی به صورت رسمی به پایان رسیده. این شکستن اعتصاب غذا پس از اون صورت گرفت که وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی همراه یکی از معاونان وزارت اطلاعات، معاون امنیتی وزارت اطلاعات، فردی که به نام پورفلاح معرفی شده، به دیدن آقای کروبی رفتن در بیمارستان و یک مذاکره ای رو با ایشون انجام دادن و پس از پایان این مذاکره فرزند آقای کروبی محمد تقی کروبی اعلام کرد که بنا به این مذاکره دولت آقای روحانی موافقت کرده که خواسته اول آقای کروبی مبنی بر خروج ماموران امنیتی از منزل ایشون موافقت کنه و این خواسته عملی بشه و تضمین هم داده که درباره سایر خواسته ها از جمله برگزاری دادگاه پیگیری کنه. این توییتی که محمد تقی کروبی در صفحه توییتر خودش نوشته این چنین هست: دکتر هاشمی و پورفلاح خبر خروج نیروهای امنیتی از منزل را به پدر اعلام کردند. هاشمی تضمین خود و دولت را در عملی کردن این موضوع صریحاً اعلام کرد. دقیقی پیش از این هم که فرزند آقای کروبی به صورت رسمی از عملی شدن خواسته پدرشون خبر بده، آقای قاضی‌زاده هاشمی هم با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، گفتگویی کرده بود و گفته بود که بر اساس خواسته رئیس جمهور به دیدن آقای کروبی رفته در بیمارستان، عیادت کرده و گفته که وضعیت فشار خون، ضربان قلب و تغذیه آقای کروبی همکنون تحت کنترله. تازه ترین تحولی که پس از صحبتی که با هم دیگه انجام دادیم، توییت دوباره ی آقای محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی که گفته که به دلیل وضعیت جسمانی پدرش ایشون مجبور هستش که تا 48 ساعت دیگر هم در بیمارستان باقی بمونه به دلیل مشکل قلبی که از هفته‌های پیش داشت و بیشتر هم در بیمارستان بستری شده بود.
حالا اعتصاب غذا پایان یافته،
اعتصاب غذا پایان یافته قطعی شده و ما ایشون تا 48 ساعت دیگر هم باید در بیمارستان باشه، که خب اعلام این خبر هم در ادامه همون صحبت‌هایی هم که تو شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود، اون هم واکنش های خیلی گسترده ای داشته و به نوعی کسانی که همراهی کرده بودن با آقای کروبی در همین مدت در تصمیمی که گرفته، به نوعی از این که در واقع به یکی از خواسته هاشون آقای کروبی رسیده ابراز همدردی و ابراز خوشحالی میکردن، که حالا تازه این واکنش ها هم شروع شده و باید دید که از میان مقام هایی که پیشتر خیلی درخواست مطرح کرده بودن از اینکه به ویژه آقای روحانی رئیس جمهوری ایران مداخله کنه در وضعیت فعلی و بخواد اقدامی رو انجام بده، بعدتر حالا با عملی شدن نخستین خواسته چه صحبت دیگه یا بکنن.
بابک یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، پیش از این خبر آخری که تو برای ما آوردی، دولت حسن روحانی، شخصیت های مثل محمد خاتمی بسیار زیر فشار بودن که کاری بکنن در شبکه‌های اجتماعی. حالا که این اتفاق افتاده، یا ورق برگشته یا هنوز آغاز نشده؟ یا
اونایی که همراه هستن با آقای کروبی به دولت فشار میارن که با خواسته های دیگر آقای کروبی هم موافقت کنه. به طور مشخص هم بحث دادگاه هستش. حالا توییتی هم که فرزند آقای کروبی کرده که آقای هاشمی قول داده که دست کم خواسته اول تضمین بشه و پیگیر باشه برای خواسته های بعدی، میتونه عاملی باشه برای ادامه این درخواست ها و بحث ها.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر همکارم که خبرهای مربوط به اعتصاب غذای پایان گرفته مهدی کروبی رو برای ما داشت. دعوت میکنم در پایان این مجله شنونده برنامه تابو باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. این جمله پیامبر اسلام که در سال 10 هجری در قدیر خم مطرح شد، از همان زمان تا به حال محل مناقشه تعیین کننده میان مسلمانان شیعه و سنی است. اهل سنت و گروهی از پژوهشگران شیعه هم میگویند از این جمله امامت و خلافت علی امام اول شیعیان بر نمی آید. مخالفان آنها اما مولایی را که پیامبر مسلمانان از آن سخن گفته جانشین معصوم او می دانند. در تابوی این هفته عبدالفتاح خدمتی دین پژوه اهل سنت و حجت الاسلام زکریا مشکور کابلی بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام بر شما. اجازه بدین که برنامه هفته رو با آقای خدمتی آغاز بکنیم. آقای خدمتی، گروهی میگویند که از آنچه که در حدیث قدیر آمده خلافت و جانشینی علی امام اول شیعیان بر نمیاد. نظر شما در این باره چیست و چرا؟
بسم الله، الحمدلله. علت و سبب واقعی قدیر رو ما باید که به داستان قبل از حج مراجعه کنیم که حضرت رسول صلوات الله تعالی و سلام علیه حضرت علی را وادار کردند که بروند یمن و از اونجا بنایم جنگی را بیاورند مدینه. در اونجا با همراهان، هیئت همراهی که با حضرت علی در این سفر بودن، از جمله بریده اسلمی، میگه با علی درگیر شدیم و در رابطه با حالا بعضی از تخطیری هایی که بریده نسبت میدهد به حضرت علی. بریده اسلمی میگه شکایت علی را به پیامبر بردم و بگو مگو بین همه شروع شد و در اونجا تقریبا پیامبر حالت نارضایتی خود از بریده و کسانی که از حضرت علی شکایت داشتند ابراز نمود که شما حق ندارید از علی گله کنید، اون کاری که انجام داده اگر سختگیری بوده در رابطه با تقسیم غنایم و اینها کار درستی انجام داده. تا آخر مراسم حج تمام شد و حجاج برگشتند به مدینه. در راهی که میان به طرف مدینه جاییست به نام قدیر خم و در اونجا اتراق کردند. این اتراق عمدی نبود. حالا این مسئله باید توجه کرد، جناب حجت الاسلام کابلی هم به این مسئله توجه می‌فرمایند حتما. این اتراق مثل بقیه اتراق هایی که 4 تا 5 تا قبلش و 4 تا 5 تا بعدش هم پیامبر انجام دادن و اونجا در روایات خود شیعه هم هست که بالاتر از 100,000 نفر همراه پیامبر بودند در این واقعه یا در حجت الوداع. و فاصله بین مکه و مدینه حدود 425 کیلومتر است که برای اینکه این فاصله را پیمود باید که حدود 10-12 جا اتراق کرد. یکی از این اتراق ها قدیر بوده. این اتراق تعمدی نبوده که همچون روایتی که ما داریم در برخی از کتب شیعه که پیامبر مردم را در هوای گرم و زیر گرما جمع کرد و صدا زد و بیایید که اینجا، بعد دست علی را بالا برد و من کنت مولا فهاد را علی و مولا، به خاطر اینکه جانشین معین کنه مردم را جمع کرد. همچون چیزی نبوده. فرمایش پیامبر که فرمود من کنت مولا فعلی و مولا اشاری به جانشینی نیست.
آقای مشکور کابلی، صحبت آقای خدمتی رو شنیدید و دلایل شما در برابر ایشون چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی اهلها. نسبت دادن داستان قدیر به مسافرت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به یمن و اون داستانی که پیش آمده از یک فرد کارشناسی مثل جناب آقای خدمتی بسیار بعید است. همه مورخین شیعه و سنی نوشتن مسافرت علی ابن ابی طالب به یمن در سال 8 بوده، در حالی که حجت الوداع در سال 10 بوده، یعنی 2 سال بعد. قرار باشه پیامبر اکرم صلوات الله علیه رفع اتهام بکنه، نگه داشته طول 2 سال در خود مکه، نه بعدش آمده وقتی مسلمان ها پراکنده شدن دوباره مانو جمع کرده که من یادم رفته العیاذ بالله میخوام رفع مشکل کنم. این خیلی حرف غیر علمی هست و غیر تاریخی و غیر مستند هست. ثانیاً که اگر یک نفر را از
طبقات رواتی که در طول تاریخ از اونها نقل شده از حدیث قدیر از طرق شیعه و سنی، یک نفر اونها آیا عمر ابن خطاب، جناب ابوبکر، علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، ابن مسعود، ابن عباس، آیا یکی از اینها که روات حدیث قدیر هستند یک کلمه گفتن که پیامبر اکرم مردم را در قدیر جمع کرد و داستان امامت و ولایت و این بحثا را به مناسبت رفع شبهه یمن کرده است؟ اگر ایشان توانست ثابت بکنه که یک نفر از روات قدیر چه از این طرف چه از اون طرف اشاره‌ای کرده باشن، من همه حرفشان را قبول میکنم. آیا خود پیامبر اکرم که مردم را در قدیر جمع کرده اند، آیا در تمام نقل هایی که خطبه قدیر نقل شده است مختصر و مفصلش، آیا یک کلمه پیغمبر راجع به داستان یمن اشاره کرده است؟
آقای مشکور کابلی، عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. من یه پرسش دیگه اینجا از خدمتتون دارم. با توجه به صحبت هاتون میفهمین که در تمام نقل های در واقع خطبه قدیر اشاره به ماجرای یمن نشده. شاید اینجا شنوندگان ما بخوان بدونن که آیا اشاره به مسئله جانشینی شده؟ چون به هر حال نه در قرآن و نه در سنت و نه در سیره پیامبر اسلام گفته نشده در مورد اینکه، اگر اشتباه میکنم شما منو اصلاح بفرمایید، در مورد اینکه به هر حال چیزی تحت عنوان جانشینی علی در اونجا مطرح میشه نیامده.
چرا کاملا آمده. نه اینکه نظر خودم رو، نظر شیعیان رو عرض بکنم، بلکه نظر یکی از بزرگترین متفکرین و اندیشمندان مسلمان را که شیعه هم نیست، یعنی امام غزالی، اونو برای شما نقل میکنم که در اونجا صفحه 483 جناب غزالی چنین جمله‌ای داره. اجمالش این است که میگه پیامبر علی رو نصب کرد، جناب عمر ابن خطاب با ایشان بیعت کرد. من اسناد دیگه مفصل برای شما میارم که جناب عمر ابن خطاب به ایشان به عنوان امامت و رهبری و ولایت بیعت کرده است. اما امام غزالی میفرماید بعد از این بیعت در بین مسلمان‌ها خب به ریاست حاکم شد و اون بیعت رو شکستن و مردم برگشت کردن و کاسه هوای نفس سر کشیدن و به ثمن خیلی ارزان اون بیعت را و اون داستان را شکستن و فروختن. بیعت که در مسئله داستان یمن ارتباطی نداره، بیعت که مسئله دوستی و رفاقت کار نداره. بچه های مسلمان هم میفهمن که بیعت زمانی محقق میشه که امر سیاسی باشه، که امر اداری باشه، حکومتی باشه.
اجازه بفهم ببینیم که آقای خدمتی در پاسخ به شما چه نکاتی دارن. من میخوام اینجا از شما این رو بپرسم، حالا مستقل از پاسخی که با آقای مشکور کابلی خواهید داد، که اساسا اگر برگردیم روی خود کلمه مولا، تردیدهایی بر سر این کلمه و معانی که میتونه این کلمه داشته باشه مطرح شده. دقیقاً از نگاه شما که معتقد هستین بحث جانشینی در میان نیست، پس چه بحثی در میانه و پیامبر اسلام از این واژه چه معنایی در ذهن داشته؟
نه حتی اهل سنت، خود علمای شیعه هم نتونستن این معنی را در بیاورن. حضرت علی سوال خوبی از جناب حجت الاسلام مشکور کابلی پرسید که فرمودن یک کلمه از حضرت حسن یا حسین در رابطه با داستان یمن اشاره شده. فرمودید خیلی خوب، حالا عکسش وارد شده که مثلا آیا حضرت علی یک بار استشهاد کردند به داستان قدیر؟ شما معتقدید که 100,000 همراه حضرت علی بودند. چطور میشه 100,000 صحابه یک مرتبه آلزایمر بگیرند و فراموش کنند که پیامبر 70 روز پیش دست علی را بالا برد، گفت این جانشین من، مواظبش باشید؟ یک نفر خیانت میکنه، دو نفر خیانت میکنه، 1,000 نفر مرتد میشن، 10,000 نفر کتمان میکنن، 100,000 نفر اومدن کتمان کردن. یادشون رفت که 70 روز پیش علی به عنوان جانشین تعیین شد، الان ابوبکر اومده میگه بیعت کنید با من.
کتمان نکردن، این ادعای شما که کتمان شده.
بعد فرمودید کتمان
نکردن،
بنده رفت صحبتهای شما نفهمیدم. اجازه بدید من تمام کنم، بعدا نوبتشون که رسید ما در خدمت شما. شما اشاره فرمودید که امام غزالی اومده. سوال اینجا بود در قرآن کجا؟ شما وعده دادید که علی را در قرآن بیارید، شما وعده دادید که مسئله امامت علی و فرزندانش رو از قرآن و حدیث بیاورید. شما رفتید استشهاد کردید به امام غزالی که این هم استشهادش 1,001 حرف داره. جناب آقای کابلی، شما اگر واقعا چیزی در چنده هست که مسئله امامت را به خصوص امامت حضرت علی است، بگویید که ما الان اعلام کنیم آقا ما اشتباه کردیم.
آقای خدمتی، ولی من اینجا از شما یه سوالی خواهم پرسید. عذر میخوام که بین صحبتتون میام. تقاضایی که از آقای مشهور کابلی دارین در جای خودش مطرح است، ایشون هم حتما پاسخ شما رو میدن. اما اگر شما معتقد هستید که قدیر خم به معنای جانشینی علی امام اول شیعیان به عنوان جانشین پیامبر اسلام نیست، استدلال های شما چیست؟ شما این رو رد می کنید با چه استدلالی شما رد